بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این همینطور که من عرض کردم این عبارتی که مرحوم علامه در تذکره نقل کرده، اگر آقایون کتب حدیث اهل سنت رو دارن بگردن اگه پیدا کنن چیز خوبیه، برای اینکه اون بحثی که بعد داریم آیا با همال مسلمین یا مال همه، اینجا اینی که ایشون نقل کرد علامه این بود که عادی العرض لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون. اولا میفهمونه که پیغمبر به عنوان اینکه ولی مسلمین است اعمال در حقیقت ولایت کرده، مسئله نگفته، حکم فقهی نیست، بلکه به عنوان ولی هم میگن لکم منی، من دارم به شما میدم. وقتی ایها المسلمون در از کردم در روایاتی که از در کتب سنت ما گشتم، اینی که من گشتم پیدا نکردم. حالا اگه شما جای پیدا کردید که اصل حدیثش پیش خوبه. وقت از سمره هم نقل میکنه، روایت سمره غیر از این بود. این نکته هم دیرو بعض از آقایون تذکر میدادن، نکته خوبیه، توجه داشته باشین که این که در ذیل حدیث بود لیس لعرقه ارغن ظالمن حقون، نوان بزرگان اینو به نحو صفت و موصوف خوندن، ولذا سید رضی علیه الرحمه در المجازات و نبویه اینو آورده که اسناد ظلم به ریشه در حقیقت مجازه، ولی او وقت این ثمره عملی رو داره دیگه ثابت بشه که اگر گفتیم لیس لعرق ظالمن اضافه کردیم، یعنی ریشه آدمی ظالم، که اون وقت این معنیش میشه یعنی به ظلم اومده درخت کاشته. اما اگر چنون چه لعرقن ظالمن خوندیم که صفت و موصوف باشه، ریشه ای که خودش تجاوز کرده ولو صاحبش هم نمیخواد تجاوز بکنه، ریشه همسایه، ریشه درختش مثل باغ شما که خودمونم راضی نی ولی خبر نداره، ریشه ای که خودش ظالم است و تعدی میکنه و تجاوز میکنه حق نداره صاحب باغ، ولذا اختار میکنه به او که ریشه نون اومده، اگر اون که خودش میتونه قطعش کنه، که این خلاصه ریشه خودش اگه تجاوز کرد ولو با عدم توجه و التفات صاحب باغ باشه، این ریشه ظالمه دیگه. بالاخره شوهر نه، ریشه متجاوز اون ریشه حق نداره. از کدام نوعان شیخ هم در خلاف، ببین آقا شیخ هم در خلاف و در مبسوط اینا به عنوان صفت تصریح میکنه که به عنوان توصیفه، دیگر سید رضی هم همینطور گفته، ولی در این حال ما دلیلی نداریم، زو احتمال اینه. اما اگه ثابت میشد، یعنی اگر ما از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو میشنیدیم، این نتیجه رو داشت. خب حالا بگذاریم، اینجا ما روایات 23 تا روایت نقل کردیم، 9 تا از طریق خودمون، باقی از طریق سنت. از طریق خودمون چند تا روایت دیگه هم هست، مثل صحیحه کابلی و صحیحه عمر بن یزید و اینا چون مفصل است و بعد مورد بحث قرار میدیم، ما اونا رو اینجا دیگه ذکر نکردیم که تکرار نشه. حالا نوشتیم که الی غیر ذلک من الاخبار الوارده من طرق الفریقین الدال علی جواز احیاء الموات، اصل جوازشو میرسونه، و ان من احیاه فهو له، فهوله هم در همه روایت ها بود، یعنی در اغلب روایات، بعضیش هم داشت احق به، ولا یخفا شمول و اطلاق روایات به کسرتها لجمیع الاعصار فلا فرق فی ذلک بین عصر الحضور و عصر الغیبه. اگه این روایات حکم فقهی باشن، حکم فقهی که منحصر به عصر خاص نیست، من احیا از زمانتم فهیالله، این کلیت مثل تمام احکام شرکه برای زمان غیبت هم هست، اگرم حکم ولایی و سلطانی باشد، پیغمبر و ائمه ولایتشون مناسب زمان خودشون نیم. مثل لازرر که خیلی ها میخوان بگن حکم سلطانی است برای جمعی اعصار هم، یا مثلا مقبول عمر ابن حنظله که حضرت میفرماد اینی جعلته حاکمه. خب شما در زمان غیبت هم بهش تمسک میکنی، مگر دلیل خاص داشته باشیم که این اعمال ولایت برای یه زمان خاصی است، و الا ظاهر اعمال ولایت اینست که مطلق باشه. حال ما اینجور نیست، حالا بعد هست که نه، بعد میگیم که ممکنه پیغمبر اکرم ممکن است که به طور کلی فرموده باشن، اما هر حاکمی در زمان خودش میتونه کنترلش کنه.
عکسه،
یعنی معلوم نیست.
چون مناسبات اقتضا
میکنه،
هر حاکمی
طبق
نظر خودش.
ولایت پیغمبر ائمه آخه فوق اینه.
اگه به ما انه حاکم،
میفهمم چی میگه. این مثلا در باب زکات، در باب زکات میگه که آیه شریفه قرآن داره، خود منم والهم صدقه، یا انفقو من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. خیلی عامه، اما روایت داریم که وقتی آیه زکات اومد، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک. شما هنوز که هنوز همون اصول رو میگید دیگه، با اینکه به وضع پیغمبر اکرم بوده، مگر همونجا شما خطره بکنید بگو نه پیغمبر بر زمان خودش گفته. حالا ببینید از ولایت، حال ما اینجور نوشتیم، فلا فرق، بعد ممکنه ما خرابش کنیم اینو. حال ببینیم، فلا فرق فی ذلک بین عصر الحضور و عصر الغیبه، یعنی اطلاق روایات میگیردش. از ولایت النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام شاملت لجمیع الاعصار ولا تتقید بعصر دون عصر الا ان یکون هنا دلیل یدل علا کون اعمال الولایه لعصر خاص او منطقت خاصه و سیعتی کلامون فی هذا المجال. حالا ما بحث بعد می کنیم، اینجا حالا اجماله. حالا اینجا یه انقلتی میاد، انقلتیه که مفصلم هست، در همون کتاب ما هم هست، اینجا یه قدر ما مفصلتر هم نوشتیم. فا انقلت که شما گفتید زمین مواد جز انفاله، انفالم مال امامه، اون وقت مال یک کسی رو که بخوای تصرف بکنی بدون اذن او چطور میشه تصرف کرد؟ خلاصه جمع بین این حرفی که اونجا زدید که گفتید مواد جز انفاله، انفالم مال امامه، از اون طرف هم قاعدش این است که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، از اون طرف اینجا میگید مستحب است احیاء اموات و بیابونا رو بری احیاء بکنی، اینا با هم چجور جمعش بکنی؟ یاره این قلت، فا این قلت قد مر منکم اخبار کثیره تدل علی ان الموات بالاصل و کزل ارز الخربت التی باد اهلها من الانفال و تکون لل امام. اینا شما اینجوری گفتی و مقتضا ذالک عدم و جواز تصرف فیها به غیر اذنه، فکیف الجمع بین تلک الاخبار و بین الاخبار المجوزه للاحیا و المرغبه فیه به نحو الاطلاق. همزون میگه من احیا ارزم مواتم فهیلا به نحو الاطلاق، این چه جوریه؟ آیا خود این روایت ها اجازه است که این روایت ها در مقام بیان حکم فقهی نباشه؟ حکم خدا نمیخواد بگه، بلکه پیغمبر و امام به اعتبار این که ولی امر مسلمین است، زمین ها مالشه، میگه هر کی زمین رو احیا کنه، مثل که اربابی زمینی داره، میگه هر کی بیاد این زمین اینجا کش کنه مال خودش. اینم بگیم این روایات احیا اجازه مالکی است در حقیقت، نه اینکه در مقام بیان حکم فقهی. چی بگیم خلاصه؟ یه اشکالی
اینجا ما این کشدار است. حالا ببین این بحث کشدار تا ببین آخرش نتیجه چی میشه. قول تو اینی که جوابی که ما اینجا دادیم میگیم من احیا ارزن مواتم، این دلالت دارد که احیا هر کس بکنه مالک، اما احیا شرط و شروط ندارد، این رو که دیگه دلالت نداره. ممکنه احیا شرایطی هم داشته باشه و شرایطش این است که اذن بگیری تو زمین مردم مواتی که حق حریم دیگران نباشد، از مشاعر نباشد، ضرر به غیر نزنه. اینا بعد یه شرایطی است که ذکر میکنن. هر کس بیاد بگه من احیا ارزم مواتم، بعد مواتی که حریم یه دهس بیای بگیری یا حق دیگری بوده، این که نیمچه شرایطی داره. پس من احیا اجمالا دلالت داره که احیا مملکه، اما شرایط داره. وقت یکی از شرایطش هم اذن مالکش باشه. اینجا من اشتم قلت و جواز الاحیا و ترغیب فی لا ینافی اشتراطه به شروط کل استیزان، باید استیزان بکنی حالا یا از امام یا از حاکم، و عدم و سبق غیر الیها به تحجیر، جلوتر کسی تحجیر نکرده باشه، و عدم الاضرار بالغیر، به غیر ضرر وارد نشه، و عدم کونه ها مرفقم و حریمن لملک الغیر، ممکنه مواد بشدم حریم ملک غیره، و عدم کونه ها من المشاعر المحترمه، زمین عرفات رو بگو من میخوام احیا کنم، من احیا مواتم، نه یه از مشاعر است که باید باشه، و نه وزاله. نه به اینا تخصصن، اینا همه تخصیص دیگه، اینا شرایط دیگه. ببین آقا اینا حالا بعد میاد، آقا جون بفهم اینا همش بعد، ما اینجا حالا اجمال گویی داریم میکنیم. حالا اینجا نوشتیم وقد قید اصحابنا الامامیه جواز الاحیا به اذن الامام، آیا احیا اذن امام میخواد یا نمیخواد؟ فقهای ما ادعای اتفاق کردن، فقط از عبارت جامع المقاصد و مسالک بسا استفاده میشه که بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل داده باشن. در زمان حضور امام بگن اجازه میخواد، در زمان غیبت اجازه نمیخواد. این هم اسبابی که امام و امام اصل گرفتن در حقیقت. اما باقی فقها در کلماتشون ادعای اجماع کردن برای که اذن امام میخواد. ابو حنیفه میگه اذن امام میخواد، شافعی میگه نخیر اذن امام نمیخواد، مالک تفصیل داده، ولی بالاخره فقهای شیعه گفتن اذن میخواد. حتا ببینیم این امامی که ازش اثبات بگیریم کیه. بالاخره در این که اذن میخواد اجمالا از نظر فقه ما شکی نی، و تفصیلی که جامع المقاصد و مسالک داره ما اینو بعد رد میکنیم. حالا ببینیم اینجا ناچاریم عبارات نقل بکنیم دیگه، حالا عبارات بزرگان و همون سبکی که ما همیشه داریم، عبارات بزرگان بعد و خلاصش ببینیم نتیجه چی بگیریم. وقد قید اصحابنا الامامیه جواز الاحیا به اذن الامام، گفتن احیاش پس این منافات نداره، اجازه احیا دادم اما با شرطها و شروطها، یکی از شرایطش استیزان بکنی. حالا ففی احیاء الموات من الخلاف، خلاف شیخ طوسی در احیاء المواتش مسئله سوم اینجوری داره: الارزون الموات للامام خاصه، الارزون موات مال امامه، لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یعذن له الامام، هیچ کس به احیا مالک نمیشد مگر اینکه امام اذن بده. و قال الشافعی من احیاها ملکها، اذن له الامام او لم یعذن. شافعی خاصه این من احیا ارزن مواتن رو بگه، ظاهرش این است که احیا علت تامه است، سبب تامه، پس وقت میخواد عز باشه میخواد نباشه، برای که وقتی که سبب تام باشه علت تامی که موجود شد معلول موجود میشه، احیا که اومد مالکیت میاد. ولو امام هم بگه راضی نیستم و این فلان فلان شده چه من احیا گفته کافیه. و قال الشافعی من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یأذن. و قال ابو حنیفه لا یملک الا باذنه. ابو حنیفه گفته است که اگر اذن امام باشد مالک. و هو قول مالک، شیخ در خلاف به مالک نسبت میده که اونم مثل ابو حنیفه مطلقا گفته اذن میخواد. ولی علامه بعد میرسیم در تذکره از مالک تفصیل نقل کرده. بله ایشون میگه و هو قول مالک و هازا مثل ما قلنا. حالا شیخ میفرمان اینی که ابو حنیفه و مالک گفتن اذن میخواد مثل حرفیست که ما گفتیم اذن میخواد، منتها ما گفتیم مال امام است و اذن میخواد. این تعبیر رو در کلمات اونا ندیدیم که بگن زمین موات مال امامه، مثل این که اونا میگن مالکی نداره، در حقیقت میگن از مباحاته. اگه یادتون باشه معنی انفعال رو که میکردیم، انفعال در فقه سنت با انفعال در فقه شیعه از زمین تا آسمون تفاوت داشت، تقریبا کلمه باهم بود. این اراضی موات و جنگل ها و کوه ها و اینا که ما میگیم انفعال، اهل سنت اینا ندارن، اینا در حقیقت از مباحات میدونن. ابو حنیفه با اینکه اینا زمین رو از مباحات میدونه اما میگه کنترل باید باشه، از امام باید از بگیری. اینه میگه و هذا مثل ما قلنا الا انه لا يحفظ عنهم انهم قالوا هیل الامام خاصه. از حنفیه و مالکیه این نرسیده که این مال امام باشه، بله ظاهر انهم یقولون لا مالک لها، ظاهر نیست که نمیگه نه از مباحات مالک نداره، اما اگه بنامشه هرکی باشه خب دعوا میشه، لذا اذن میخواد. خب حالا شیخ فرمود که اذن میخواد، فرق ما بین زمان و غیبت و حضور هم نیذاشت، یه شیخ خودش در زمان غیبت بوده، فرمود اذن میخواد. بعد میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و هیه کثیره. دلیل ما اجماع فرقه و اخبار فرقه. حالا کدوم اخبار است که شیخ میفرماد که این دلالت میکنه برای که اینجا اذن میخواد؟ پس همون مثلا لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، اینو میخواد بگه؟ یا نه مرادش اخباری است که گفتیم اراضی مال امامه؟ خب وقتی که مال امام باشه این دیگه هر کسی میفهمه که مال غیر رو بدون اذنش نمیشه تصرف کرد. این که ایشون میگه اخبار کثیره، نمیشه بگه مرادش او لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره باشه. او یه روایت است از توقیع سوزانه حضرت حجت نقل شده. یه اخبار کثیره ظاهرا نظرشون به هم روایاتی است که دلالت داشت که زمین مواد مال امامه. خب وقتی که مال امامه هر کسی میفهمد مال غیر رو نمیشه تصرف کرد. بالاخره میگه دلیل و ناجماع و الفرقه و اخبارهم و هیه کثیره. از میگه میخواد دلیل اگه از میخواد اخبار اباحه که این که نه ببینیم حال من دارم عبارت شیخ رو معنی کنم، میگه از میخواد لا یملکها احد بالاحیا الا ان یعذر له الامام. اینو میگه اخبار کثیره داریم. میخوام این اخبار کثیره چیه؟ اخبار کثیره ای که میگه حجمم همون اخباری که میگه زمین موات و انفال مال امامه. آ ببینید خب اونم به تبع باز اون ازش میفهمیم که مال ائمه است، به اعتباری که مال ائمه است. آقا ببینید وروه یعنی نبی. بعد حالا یه روایت از طرق سنت شیخ نقل میکنه برای که از میخواد که ابو حنیفه به این تمسک کرده، وروه یعنی نبی صلی الله علیه و آله انه قال. اگر آقایون این روایت در کتب سنت عین این روایت رو پیدا کردید، من یه خود گشتم پیدا نکردم. وروه یعنی همین تو کتب فقهیشون هم، اما در کتب روایت بله میگه وروی عن نبی صلی الله علیه و آله انه قال لیس للمرء الا ما طابت به نفس و امامه، نیست از برای کسی مگر اونی که امامش طیب نفس داشته باشد بهش. خب این لابد چیزهایی رو میخواد بگید که اجتماعی و عمومیه، که وقت یکیش عراضی، و الا شما اگه تو خونه مثلا حالا نون خریده میخوای نون تو بخوری، باید بری از امام اجازه بگیری من خب نون بخورم. لابد میخواد دیگه چیزهایی که اجتماعی است و مربوط به جامعه است باید زیر نظر سیاست مدار جامعه باشه. بالاخره این حدیث لیس للمرء الا ما طابت به نفس و امامه و انما تطیب نفسه ازا از نفی، وقتی شما فرماد وقتی تیب نفس است که اذن بده، بدون اذن بخوای تصرف کنی جایز نیست. این عبارتی که شیخ در خلاف داره. حالا ما اینجا میخوایم از ابو حنیفه حمایت کرده باشیم، این که ابو حنیفه ایشون نسبت گفت اونا نیمگن مال امامه، میگن مالک ندارد اما معذارک اذن امام میخواد. میخوان بگیم که میشد حرف ابو حنیفه و مالک رو با ما یکیش کرد، برای که ما هم که میگیم مال امامست، یعنی میگیم مال شخص امامست، که ما اینو دیگه خیلی که مال شخص جعفر ابن محمد نی، مال شخص رسول الله نی، اموال عمومیست، خلقه الله للانام والعرضه و زهر للانام، مال مردمه. منتها برای اینکه دعوا نشه، ظلم نشه، یکی همشو بگیرد یکی رو محروم بکنه، اختیار و کنترلش دست امامه. ابو حنیفه را خود یه همچی چیزی میخواد بگه، ما که گفتیم مال امامه، اگه میگفتیم مال شخص امام وقت با حرف ابو حنیفه فرق میکرد، ولی اگه ما هم گفتیم مال امامه یعنی اموال عمومی منتها در اختیار حاکم مسلمینه. خب ابو حنیفه هم که میگه اذن امام میخواد، معناش اینه یعنی در اختیار امام مسلمینه، پس تو یکی میشه. اینجا نوشتم قد مرم نا ان الانفال و من هل اراضی لیست ملکن لشخص الامام المعصوم بله یه اموال عامه خلقها الله تعالی للانام، اینو خدا برای مردم خلق کرده، اشاره به آیه شریفه. و حیث انها یتنافس فیها قهرن، چون همه رغبت میکنند و هی میخوان بگیرن، جعلت تحت اختیار الامام بما انه امامون لیقطع بذالک جذور و تشاجر و الخصام، ریشه های دعوا و جنگ کنده بشه، گفتن در اختیار حاکم مسلمینه. فلا یجوز لعهد ان یتصرف فیها الا به اذنه. و من قال من اهل الخلاف بالاحتیاج الالعزم، اونایی که از اهل خلاف گفتن اذن میخواد مثل ابو حنیفه و مالک، و عدم بل و به عدم المالک لها و گفتن مالک نداره، مرادشون اینست که امام چون سائس مسلمینه باید ازش اجازه گیره، اما ملک شخصی هم نی، پس اونام همینو میخوان بگم. بله و من قال من اهل الخلاف بل احتیاج الالعزن و به عدم المالک لها لعلهم یریدون الازن من الامام بما انه سائس المسلمین من دون ان تكون ملکن لشخصه فلا خلاف لنا معهم فی هذه المسئله. پس در این مسئله ما با اونا خلافی نداریم، حرفمون یکی میشه. خونم همینه میگه.
خب بله.
خب ما میگم نداره. ما هم داره میگم نداره ده. ما هم دارم همینه میگم. میگم مالک شخصی نداره. مالک شخصی نداره. ده زموال عمومیست و الارزه و زهال الانام. مال مردمه. در اختیار امامه. اینا که از اول تا حال از اول انفال ما تا حالا گفتیم اینا شعر که نبوده. میخوایم بگیم ملک شخصی نیست. تو ذهن آقایون با ببین آقا تو ذهن آقایون بیرو درواسی این بوده که اینا ملک شخصیه. دیدید که میگفتن مثلا خمس و سهم امام و انفال و اینا ملک شخصی امام است و بعضی میگفتن نگر داریم تو زیر خاک کنیم و یکی میگفت به او مثلا امونت بده به امام. خب تو ذهنشون این بوده. ما این رو خراب کردیم. ما قبول نکردیم اینو. گفتیم از اموال عمومی است. اصلا خدا خلق کرده برای همه. ولعرضه و زهال الانام خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این آیات قرآن دیگه. برای همه خلق کرده. اما اگر چنونچه ولش کنن یه خان زوردار میاد همه شو میگیره دیگران رو محروم میکنه. گفتن در اختیار حاکم مسلمین بشه کنترل بشه. ابو حنیفه که شیخ فرمود میگه مالک نداره. خب پس چرا میگه اذن امام؟ لابد اونم هم فکر کرده دیدست که اگر بخواد ول باشه هرج و مرج بشه. گفته در اختیار حاکم مسلمین. پس دو تا حرف به یکی برمیگرده. ها ببین میخواد قبول کنه میخواد نگونی. آقا ببینید مالک یعنی هم در اختیارشه دیگه. حالا معنیش اینه من دون ان تکون ملکن لشخصه فلا خلاف لنا معهم فی هذه المساله. بلکه دعوایی که ما داریم با اونا بل فی تعیین الامام و شرائطه. در تعیین امام و شرائط امام ما با هم نزاع داریم. ما میگیم امام دوازده امام به تعیین پیغمبره. اونا میگن نه امام به انتخاب همش مثلا. اما این که ایمیل مال شخص نیست هر دو موافقیم. بگذاریم حالا این عبارت شیخ در خلاف در مبسوط هم این عبارت رو دارد و فل مبسوط جلد سوم صفحه 270 عندنا للامام خاصه ارزون مواد نزد ماشیه مال امام است به خصوص لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یعزن له الامام. هیچ کس به احیا مالک نمیشه مگر اینکه امام اذن بده. همو شیخی که من احیا ارزن مواتن فهی الله نقل کرده سو فتوا داده همو شیخ تو مبسوط میگه لا یملکها احد بل احیا الا ان یعزن له الامام. پس معلوم که اذن میخواد. اینجا ما نوشتیم اقول و قدمر رمنا. اینی که میگن لل امام خاصه این رو در جایی میگفتن که میگفتن غنائم جنگ تقسیم میشه اراضی مفتوح و انوطن لل مسلمینه در مقابل او این میگن لل امام خاصه معنیش نیست. یعنی این دیگه تعین تقسیم توش نیست. خاصه رو ما اینجور معنی کردیم. این رو میگم قدمر رمنا ان نقولهم خاصه لا یرادو به کون المال شخص الامام. مال شخصی نی بل یرادو به عدم و کونهی مثل الغنائم التي تقسم والعراض المفتوحان وطن التي تكون لجمیع المسلمین. اینو نیم میخوان بگن همچی که غنیمت گرفته شد خیال میکنن زمینا رو هم باید تقسیم کنم. یه نه بابا زمینا تقسیم نمیشه در اختیار امامه. این هم عبارت مفسود. حالا مفید همه انفالو به طور کلی گفته بود وقت یک شم مواته که میگه تصرف بدون اذن جایز نی. دیگه خصوص مواتو جدا عنوان نکرده. اینجا ما عبارت مفید رو نقل کردیم. دیگران هم حمله برش میکنیم. ببینید و مر رعن المفید در مقنعه صفحه 45 عبارتش اینه: ولیس لأحد ان یعمل فی شیء مما عددناه من الانفال. یا مما عددناه من الانفال، انفال رو که شمردیم، که وقت یکشم اراضی مواد بود شمرده. لیس لأحد ان یعمل، یعنی کار بکند، فی شیء مما عددناه من الانفال الا به اذن الامام العادل، نه به اذن مثلا مروان حمار. فمن عمل فیها به اذنه، هر کس به اذن امام کار بکنه در انفال، فلهو اربعتو اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. چه کار میکنه؟ و خمس ارباب مکاسب باید بده. و من عمل فیها به غیر اذنه، اگر یک کسی در انفال بدون اذن امام کار بکنه، فحکمهو حکم العامل فی ما لا یملکهو به غیر اذن المالک من سایر المملوکات. مملوکات دیگه، شما اگر چنون تو خونه مردم بری تصرف بکنی، کار بکنی، بیرون بیرونت بکنن و حق نداری. اینجا میگه همینطوره، انفال هم اینطوره. پس یعنی تو زمین مواد بدون اذن اگر اومدی خونه ساختی احیا کرده، میذارن بیرونت میکنن، حق نداری. این فرمایش مفید بود خصوص اراضی مواد، چون کتاب احیاء مواد نداره مقنعه. در باب انفال به طور کلی انفالو که یکیش هم اراضی مواد، این تعبیر رو کرد. فرقی هم بین زمان غیبت و حضور نگذاشته، باز ایشون هم مطلق گفته. اون وقت حالا ما عبارت مفید رو که نقل کردیم، عبارت اینجوری که در انفال باشه از فقها زیاد داریم. ما چند توش جلوتر نقل کردیم، اینجا ما نوشتیم وقد مر عن اصول الکافی و نهایه، نهایه شیخ، و المراسم و المحذب و شرایع ایزن فی باب الانفال عدم و جواز تصرف فیها بدون اذن الامام. گفتن بدون اذن الامام نمیشه تصرف کرد. و منها عرض المواد قطعا، اون وقت یکی از انفال عرض مواده. پس این رو همه گفتم که در انفال بدون اذن امام نمیشه تصرف کرد. ولم یفرقو بین زمان حضور و غیبت به نحوه اطلاق گفتم. این هم تا اینجا عبارت این. حالا احیاء المواد تذکره علامه، جلد دوم تذکره صفحه 400، بعد از ذکر الارض المواد، بعد اونی که ارض مواد رو ذکر کرده، قال، وقت فرموده و هاذهی للامام، و هاذهی للامام اندنا، این اراضی مواد مال امام است نزد ما، نزد ما شیعه، چون اهل سنت این تعبیر رو ندارن در انفال. لا یملکها احد و ان احیاها مالم یعزن له الامام، ولو احیا هم بکنی تا امام اذن ندهد مالک نمیشی. و اذنه شرط فی تملک المحیی لها عند علماء اینا، اذن امام شرط است در این که مالک بشی. حالا این عبارت هاشون یه قدری یه اجمالی داره، بس ها یه کسی از این عبارت هم چه استفاده کنه که بخواد اصل احیا و نگن اذن میخواد. میخوای احیا بکنی گندون بکار، خیلی خوب بکن، اما اگه میخوای مالک بشی، مالکیتش به این است که امام اذن بده. یه احتمال هم هست ما بعضی رو ذکر میکنیم که آیا اذن امام، یعنی اذن امام در اصل احیا، که او وقت اگه اذن نده تصرف دم قاسبانه است. ممکنه است کسی بگه نه من احیا ارزن مواتن، ای اذن احیا او داده است، اما مالکیت شما اجماعی است که اذن میخواد. ای احتمال البته احتمال ضعیفی، ولی خب میاد بزه. اینجا میگه و اذنه شرطون فی تملک المحیی لها عند علماء اینا، این نظیر همونی که شیخ فرمود اجماع الفرقه علامه عند علماء اینا. پس اجماعی شیعه است که اذن میخوام. و وافقنا ابو حنیفه علا انه لا یجوز لأحد احیاؤها الا به اذن الامام. ابو حنیفه میره قبول داره. لما رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لیس للمرء الا ما طابت بهی نفس و امامه. ای آقایون اگر تتبه کنم بیرین در کتب حدیث این روایت رو پیدا کنیم بیرین کجاست. بله من وقت نداشتم. لیس للمرء الا ما طابت بهی نفس و امامه. ای مال طرق سنت. بعد میگه و من طریق الخاصه حدیث الباقر علیه السلام از سابق. او صحیحه ابو خالد کابولی رو داره که حضرت در کتاب علی علیه السلام این بود که الارض کله لعنا. بعد وقت میگه من احیاها اینجوری که معلوم میشه که خلاصه مال ائمه سو باید اجازه گرفت. و من طریق الخاصه حدیث الباقر علیه السلام از سابق الذی حکا فیه ما وجده فی کتاب علی علیه السلام صحیح ابو خالد. بعد میگه که دلیل دیگر بر این که اذن امام میخواد اینست. میگه بالاخره امام مسلمین قطعا در این زمین باید دخالت کنه، برای که همه فقها ها میگن اگر یک کسی اومد زمین رو تهجیر کرد و احیا نیم کنه، اینجا امام میاد ملزمش میکنه، میگه یالا یا بنا کن یا گورت رو گم کن زمین رو بدین به دیگران. پس معلوم میشه پیچش دستی امامه. ولعن لیل امام مدخلن فی نظر فی ذالک فإن من یحجر ارضن ولم یبنها. اگر کسی میاد زمین رو تهجیر میکنه یا یحجر ارضن ولم یبنها بناش نکرد طالبه بالبناء و ترک بالبناء و ترک، امام رو مطالبه میکنه میگه یا بساز یا ترک ولکن برو. فافتقر ذالک الى اذنه. پس معلوم میشه که اذن امام دخالت داره. کمال بیت المال مثل سایر اموال بیت المال. اینجا علامه در حقیقت اشاره به اونی که ما داریم کردن که زمین ملک شخص امام نی، مال بیت الماله. و قال مالک، حالا اونجا شیخ مالک رو گفت مثل ابی حنیفه میگه، علامه از مالک تفصیل نقل میکنه، من دیگه حالا به کتب مالکیه مراجعه نکردم اجمالا. و قال مالک ان کان قریبا من العمران فی موضع یتشاح الناس فی. یه وقت است که این زمینه اطراف قوم و تهرون است و حالا مشتری دارد و سرش دعواست، اینجا اذن امام میخواد. اما اگر چنانچه بیابونه ای کویر لوت یه کسی رفته اونجا میخواد احیا کنه، کسی پرنده نیمرد اونجا، این دیگه اذن امام نمیخواد. حالا اینی که نقل از مالک اینجا اینه. و قال مالک انکان قریبا من العمران فی موضع یتشاح الناس فی، مردم سرش نزاع دارن، افتقر الى اذن الامام و الا لم یفتقر. ای بسا نکتش اینه که زمین و مال امام ندونسته، اموال از مباحات در حقیقت. وقت نما گفتیم ابو حنیفه میگفت از مباحات که باشد، اذن امام برای اینست که جلو دعوا گرفته بشه. زمین کبیره لود یه دعوا نداره، زمین دعوا نداره که سراغش نمیره، پس اذن امام نمیخواد. اما اینی که زمینه یه دعوا و نزاع هست نزدیک شهرها، اینجا اذن امام بخواد. و قال الشافعی احیاء الموات لا یفتقر الى اذن الامام. او گفت نه، احیاء علت تامس رو اذن امام نمیخواد. و بهی قال ابو یوسف و محمد، این شاگرد ابو حنیفه ناخلف شدن اینجا، ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه، حرف استادشون رو قبول نکردن، اینا مثل شافعی گفتن. لظاهر قوله صلی الله علیه و آله من احیا ارزن میتتن فهی له. اینا گفتن ظاهر این عبارت این است که احیا علت تامه است، علت تامه که محقق شد معلول محقق میشه، پس وقتی که احیا کردی دیگه مالک میشی، نداره توش که از این عبارت تذکره. اینجا ما نشتم اقول و من عبارت تذکره ایزن یستفاد و مانوسر رو علیه من عدم کون الانفال لشخص الامام بل من قبیل بیت المال للاموال العامه، از قبیل بیت المال از اموال عامه، چون ایشون گفت کمال بیت المال. و مراده به حدیث الباقر علیه السلام صحیحت و ابی خالد الکابلی الاتیه فی المسائل الاتیه، و ظاهر و کلامه، ظاهر کلام علامه اعتبار الاذن مطلقا ولو فی عصر الغیبه، که ایشون مطلقا گفت اذن میخواد، و کون المسئله اجماعیه اندنا، چون ایشون گفت اند علماء اینا ظاهرش نیست که نزد شیعه مسئله اجماعی است که مطلقا اذن میخواد، پس مثل شیخ که در خلاف فرمود اجماع الفرقه، ایشون هم در حقیقت ادعای اجماع کرده. و فی جهاد المنتها، این حالا مال احیاء مواد تذکره بود دیگه، منتها احیاء مواد که نداره دیم
تفسیری که از مالک فرمودی نقل فرمودی دیگه، نمیشه کلام ابو حنیفه و مالک رو به فرمایش شما بدرد، یعنی دیگه قابل جمع نیست به اون صورت که فرمودی.
چرا؟
چرا؟ چون که اینها قائل میشدن این که از مباحات اصلی است و در موردی که موجب
نه، ابو حنیفه مطلق گفت، ابو حنیفه مطلق گفت، مالک تفصیل داد، ابو حنیفه مطلق گفت، نه مچون نه، ابو حنیفه مطلق گفت. خیلی خوب نتونیم حالا ابو حنیفه ما موضوع گفتیم ابو حنیفه سباب. و فی جهاد المنتها جلد دوم صفحه 936 اینجا عبارتش اینه، میگه قد بینا ان الارض الخربه والموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام من الانفال یختص به حل امام لیس لأحد التصرف فیها الا به اذنه ان کان ظاهرا. اینجا میگه اگه امام ظاهر است، ظاهرش نیست، امام اصل رو میگه. و ان کان غائبا، اما اگه غائب باشه، جاز لشیعته التصرف فیها به مجرد الاذن منهم علیهم السلام. پس این ظاهرش اینست در زمان غیبت هم اذن میخواد، منتها اذن دادند ائمه، که این ظاهرش هم اخبار تحلیل و یا اخبار احیاء هم حمله بر اذن کرده، پس باز کبرا رو مطلقا قبول داره، میگه مال امام که هم بدون اذن میشه تصرف کرد، منتها در زمان غیبت از اخبار تحلیل خواست اذن بفهمه. این میگه و این کان غائبا جاز الشیعه التصرف فیها به مجرد الاذن منهم علیهم السلام، پس باز اذن میخواد. اینجا نشتم اقول و مراده بالجمله الاخیره لا محاله الاذن العام المستفاد من اخبار تحلیل او اخبار الاحیاء فالاذن معتبرون ولو به نحو العموم، پس اذن میخواد، منتها همو اخبار تحلیل اذن گرفته. این هم عبارت علامه در منتها. حالا عبارت شرایش دیگه باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.